ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا برای احیای برجام را رد کرد. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در بیانیه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی سرکوب‌ها و اعتراض‌ها در اصفهان دانست. 27 دیپلمات روس خاک آمریکا را ترک می‌کنند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاید، می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند.
ایالات متحده برای رفع تحریم ها بیاد، برای رفع واقعی تحریم ها بیاد، قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت کنه. اگر نه، همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در روزنامه تلگراف برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع‌تر هستند، به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها، مستقیماً با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران با اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد انجام شد و ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات قرار است امروز شروع شود. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در واکنش به سرکوب اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان در بیانیه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این ماجرا دانست است. آقای قدیانی نوع مدیریت کشور را مدیریت تخریب، ویرانگری، غارت و تاراج دانسته و حکومت ایران را نظام استبداد دینی با ماهیت ضد مردمی، خشن و سرکوبگر توصیف کرده است. این فعال سیاسی میگوید حاکمیت استبدادی خوب می‌داند که آتش اعتراض خاموش شدنی نیست. آقای قدیانی که سابقه چندین بار بازداشت و زندان را دارد، در سالهای گذشته در نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی علی خامنه‌ای را مسئول اصلی نابسامانی‌های ایران معرفی کرده است. سفیر روسیه در واشنگتن روز شنبه گفته است 27 دیپلمات روس و خانواده‌هایشان خاک آمریکا را در پایان ژانویه برابر با 10 بهمن ترک می‌کنند. به گزارش رویترز، آناتولی آناتونوف در مصاحبه‌ای که از طریق یوتیوب پخش شد گفت دیپلمات‌های روسیه در حال اخراج هستند و گروه بزرگی از همکارانش شامل 27 نفر خاک آمریکا را ترک خواهند کرد. روسیه پیشتر گفته بود از سال 2016 که روابط دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن رو به وخامت نهاده، بیش از 100 دیپلمات روس از مجموع 200 دیپلمات حاضر در آمریکا با خانواده‌هایشان مجبور به ترک ایالات متحده شدند. روابط ایالات متحده و روسیه در پایین ترین سطح از پایان جنگ سرد به این سو قرار گرفته است. اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، 2 پیش با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای، شلیک و گاز اشکاور پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مجروح شدن مردم منتشر شده. در همین زمینه با یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با وجود انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، اساساً روش سرکوب جمهوری اسلامی با معترضان چیه و آیا نیروهای امنیتی تغییر رویه‌ای نسبت به گذشته‌شون داشتن؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تا حدود زیادی به یک شیوه مشخصی عمل میکنه. در فاز نخست سرکوب اعتراضا این نیروی انتظامی هست که به محل فرستاده میشه. برخلاف تصور افکار عمومی معمولا اینطور هستش که سپاه بسیار خشنه، اتفاقا نیروی انتظامی خشونت بسیار شدیدی رو علیه معترضان اعمال میکنه. از نظر من مهمترین و آشکارترین خشونتی که نیروی انتظامی اعمال کرده در سالهای اخیر در ماه شهر سال 1398 بوده، در آبان ماه، که بیش از 200 نفر اونجا توسط نیروی انتظامی کشته شدن و هر کی که به اون اعتراض ها رفت باز نگشت. در فاز دوم هست که سپاه پاسداران وارد عمل میشه. نیروی انتظامی از برادر بزرگترش سپاه پاسداران تقاضای کمک میکنه، عمدتا به سه دلیل: یکی احتمال گسترش شدن اعتراض ها، دیگری نیاز به تجهیزات بیشتر برای سرکوب، و سومی احتمال گسترش اعتراض ها به سایر استان ها هستش که اون وقت سپاه وارد عمل میشه. از این رو نیروی انتظامی رو میشه در واقع فاز ضربتی و فوری سرکوب ها توصیف کرد، اما سپاه علاوه بر اینکه خشونت لازم رو هم داره و ضربتی هست، اما دامنه دارتر و بلندتر هست در واقع سرکوبی که از طرف سپاه اعمال میشه. و نهایتا این فاز سرکوب توسط سپاه به دستگاه قضایی و حبس‌های طولانی مدت در واقع منتهی میشه. در کنار همه اینها یک فاز رسانه‌ای هست که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی معمولا شروع میکنن اطلاعات نادرست، گمراه کننده، دیس اینفورمیشن در واقع منتشر میکنن و همواره القاب و توهین‌های بسیار به معترضان در واقع روا میدارن. در همین اعتراض‌های اخیر امام جمعه اصفهان و روزنامه کیهان به عنوان مثال مردم معترض رو اراذل اجاره‌ای، آشوبگر یا عناصر مشکوک لقب دادن.
اینو سرکوب‌ها چه عواقبی رو در بر دارن و آیا واکنش نهادهای حقوق بشری و بین المللی در مقابل این سرکوب‌ها چقدر میتونه در روند اعمال خشونت اونها نسبت به معترضین تأثیر داشته باشه؟
اما این بار در اصفهان اون چیزی که در واقع در سرکوب‌ها میشد دید لشکرکشی آشکار نیروهای امنیتی در خیابان هست. یعنی این رویاروی اوریان نیروهای امنیتی با مردم نه به صورت پراکنده بلکه به صورت لشکرکشی خیابانی به نظرم از یک جهت نشاندنده این هست که چقدر موضوع آب به عنوان یک موضوع شاید در ظاهر اجتماعی چه موضوع امنیتی هست برای نظام. دلیلش هم این هستش که به دلیل اینکه موضوع اجتماعی و فراگیری هست و طیف‌های مختلف اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، طبیعتاً قابلیت گسترش سریع به سایر استان‌ها رو داره و از این رو از نظام قابلیت یعنی ارزش اینو داره که همه نیروهای سرکوب نظام بسیج بشن برای اینکه هرچی زودتر با اعتراض‌ها مقابله بکنن. از توی دیگر فراموش نکنیم اصفهان تقریباً در قلب ایران هست و بست اعتراض‌ها به سایر استان‌ها خیلی میتونه در فاصله زمانی کوتاه‌تری صورت بگیره. نکته بعدی هم این هستش که به حال اعتراض‌های اصفهان بعد از اعتراض‌های خوزستان در کمتر از 6 ماه این دومین بار هست که اعتراض‌های اینچنینی رخ میده و این کمتر شدن فاصله زمانی بین اعتراض‌ها و قابلیت گسترششون به سایر استان‌ها به هر حال این هراس امنیتی رو در نظام ایجاد می‌کنه. اما از سوی دیگر نگاه کنیم به معترضان و مردم، اون چیزی که مشخص هست استمرار افزایش شجاعت مدنی مردم هست، چه در گسترش اعتراض ها، مشارکت در اعتراض و چه ضبط اون و ارسالش به خارج از کشور یا سایر رسانه ها ما میبینیم که چه شجاعت بیشتری رو داریم از سوی معترضان میبینیم. درباره نقش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، ببینید درسته که ما معتقدیم که هر تغییری باید از داخل ایران صورت بگیره، اما برای مردمی که روز به روز برای بسیاری از اونها روز به روز سفره‌هاشون خالی و خالی‌تر میشه، این انتظار رو دارن که وقتی با این شجاعت به خیابان‌ها میان، جونشون رو کف دستشون میگیرن، بسیاری از اونها میدونن که شاید هیچ بازگشتی در کار نباشه، کمترین انتظارشون این هستش که این موضوع انعکاس پیدا بکنه و نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به این قضیه به طور مفصلی بپردازن. حداقل انتظار، حداقل کارکرد حمایت نهادهای حقوق بشری این که این مردم دلگرم میشن به ادامه اعتراض‌ها. همین ویدیوهایی که در واقع ما دریافت میکنیم از مردم ایران، از خوزستان، از اصفهان، از تهران، از شهرهای مختلف، همین ارسال این ویدیوها یعنی تقاضا برای انعکاس این صداها و فجایعی که در جامعه سرکوب داره صورت میگیره. بنابراین انتظار از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری این هستش که در واقع تنها به برنامه موشکی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی نگاه نکنن و فجایع و سرکوب‌هایی که داره در جمهوری اسلامی میشه موضوع غیر قابل کتمانی هستش که باید توسط نهادهای حقوق بشری پوشش داده بشه.
صحبت‌های یوحنا نجدی پژوهشگر علوم سیاسی رو شنیدید در مورد روش سرکوب‌های نیروهای امنیتی با معترضان اصفهان. اما رادیو فردا جاییست که میتونین به راحتی نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13.
الان که مردم خوب اصفهان اعتراض به حقشون رو در مورد بحران آب به بستر رودخونه خوش شده زاینده رود بردن، جمهوری اسلامی رو به یه چالشی کشوندن. اینا همیشه یک سری اراذل اوباش حکومتی داشتن، تا مردم صداشون در میومد گسیلشون میکردن، تو خیابون میرفتن فروشگاه غارت میکردن، بانک آتیش میزدن، پمپ بنزین تخریب میکردن. الان این اراذل اوباش حکومتی موندن، باید کجا رو برن آتیش بزنن؟
تا اتحاد به وجود نیاد مملکت آزاد بشون نیست.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک و سازمان محیط زیست ایران میگوید سدسازی‌ها در ترکیه احتمال تنش آبی در ایران و عراق را بسیار زیاد کرده. علی مریدی هشدار داده که این سدسازی‌ها موجب گرد و غبارها و خسارت‌های زیست محیطی میشه. فرهنگ قویمی گزارش میدهد.
همزمان با تظاهرات کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود و گسترش اعتراض‌ها نسبت به کم آبی و مدیریت ناکارآمد حکومتی در توزیع حقابه‌ها، یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست علی مریدی میگوید که سدسازی‌های ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را زیاد کرده است. در همین زمینه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، میگوید سدسازی‌های ترکیه مسئله تازه‌ای نیست و از سال‌های پیش آغاز شده است.
ترکیه از دهه 30 میلادی دنبال ساخت سد بوده و طرح‌ها و پروژه‌های سدسازی، و بعد در سال 1980 این طرح‌ها و این ایده‌های پراکنده رو یک جا جمع‌آوری کرده و یک طرح بزرگ که شامل 22 سد و 19 نیروگاه بوده رو از اون زمان تا امروز داره دنبال میکنه. مسئله اصلا مسئله جدیدی نیست و حتی در کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک که در ایران منتشر شده، این کتاب اشاره شده به این که در سال 1343 یک مأمور ساواک اظهار نگرانی کرده از سدسازی در ترکیه به خصوص و البته در سوریه و عراق که باعث میشه میزان شوری در اروندرود بالا بره و افزایش شوری در اروندرود یعنی مرگ درختان نخل در حدود 6 میلیون اون زمان تخمین زده شد و از بین رفتن درختان نخل یعنی از بین رفتن معیشت مردمی که اونجا زندگیشون به نخلستان‌ها وابسته بوده. بنابراین همونجوری که ملاحظه میکنید موضوع اصلا موضوع جدیدی نیست.
دولت ترکیه از مرداد ماه سال جاری بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد، سدی که با ظرفیتی 3 برابر از بزرگترین سد ایران یعنی کرخه از ورود 56% از آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می شود جلوگیری می کند. برپایه گزارش ها ساختن سد ایلیسو در ترکیه با این اندازه ظرفیت با اعتراض های فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده، اما ترکیه به این اعتراض ها توجهی نکرده است. اما سازمان محیط زیست ایران در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ سام خسروی فرد چنین میگوید.
سازمان های مختلف، وزارتخونه های مختلف در ایران هر کدوم ساز خودشون رو میزنن و این ارکستری که راه افتاده و هر کس داره ساز خودش رو میزنه وضعیت رو به شرایط امروز کشونده که امروز شما شاهد هستید در اصفهان چه اتفاقاتی میفته، چند ماه پیش در خوزستان شاهد و ناظر اتفاقاتی بودید و در یزد و البته در آینده هم در بقیه مناطق ایران باید شاهد چنین تنش ها و ناراحتی ها و درگیری هایی باشید.
اینها در حالی است که علی مریدی، مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست، هشدار داده که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها منشأ گرد و غبار خواهد بود و می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی فراوانی به همراه داشته باشد.
گزارشی شنیدید از فرهنگ قویمی در مورد سدسازی‌ها در ترکیه که باعث احتمال تنش آبی در ایران و عراق می‌شود. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.